ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح شد. مولوی عبدالحمید خواستار مجازات برخورد کنندگان با آرمیتا گراوند شد. و آتیلا پسیانی بازیگر سینما و تلویزیون در 66 سالگی درگذشت. جایزه نوبل صلح 2023 به نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران اعطا شد. کمیته نوبل صلح با شعار زن زندگی آزادی اعلام کرد این جایزه را به خاطر مبارزات نرگس محمدی علیه سرکوب زنان در ایران و تلاش او برای ارتقاء حقوق بشر و آزادی برای همگان اهدا کرده است.
زن زندگی آزادی Women, life, freedom. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Nargis Mohammadi for her fight.
کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفت جایزه صلح نوبل سال 2023 را به نرگس محمدی به دلیل مبارزه با سرکوب زنان در ایران و مبارزه برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه اهدا کند. مبارزه شجاعانه او با هزینه های شخصی بسیار زیادی همراه بوده است. رژیم در مجموع 13 بار او را دستگیر و 5 بار مجرم شناخته و مجموعاً به 31 سال زندان و 154 ضرب شلاق محکوم کرده است. در حالی که من صحبت می کنم، خانم محمدی همچنان در زندان است.
Struggle has come with tremendous personal cost. Ms. Mohammadi is still in prison.
تا کنون 18 زن برنده جایزه نوبل صلح شدند که شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، یکی از این افراد است که در سال 1382 جایزه نوبل صلح را دریافت کرد و نرگس محمدی دومین زن ایرانی است که به پاس مبارزه برای حق داشتن زندگی کامل و با عزت سزاوار دریافت این جایزه شده. خانم محمدی سالها علیه تبعیض و ستم سیستماتیک به زنان مبارزه کرده. در گزارشی که هم‌اکنون خواهید شنید، رویا کریمی مجد با مروری بر گفتگوهای رادیو فردا با نرگس محمدی در سالهای گذشته نگاهی داره به فعالیت مدنی و کنشگری این برنده جایزه نوبل صلح.
من یک فعال مدنی هستم. عهد و پیمان من با مردم من هست. هر جایی که فکر بکنم که مردم هستن، من همون جایی ایستادم. جای دیگری برای خودم متصور نیستم. و تو همون چارچوبی که فعالیت میکردم به عنوان یک فعال مدنی که دارم تلاش میکنم برای اینکه صلح و حقوق بشر در کشور من هم تحقق پیدا بکنه، من همون راه رو ادامه خواهم داد.
صدای نرگس محمدی را شنیدید، فعال حقوق بشر 51 ساله ایرانی که بیش از 20 سال از زندگی خود را در مبارزه برای احقاق حقوق بشر در ایران صرف کرد و روز 14 مهر 1402 به عنوان برنده نوبل صلح معرفی شد. نرگس محمدی دانش آموخته فیزیک کاربردی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، از اعضای کارزار لگام، لغو گام به گام اعدام و فعالی مدنی است که سالهای طولانی از زندگیش را به آگاه سازی مردم و مقاومت در برابر فشارهایی گذرانده که به گفته او ناعادلانه و مخالف موازین حقوق بشر بوده است.
متاسفانه نقض حقوق بشر در زمینه‌های مختلف در ایران سابقه داره و این منحصر به یک دوره خاص نیست. من فکر می‌کنم که حداقل کسانی که از 30 سال پیش به خاطر فعالیت‌های سیاسیشون، به خاطر داشتن عقیده دیگراندیشانه، به خاطر اعتقادشون به آزادی بیان و به خاطر مجموعه طرز تفکرشون، آرا و نظراتشون و فعالیت‌هاشون محرومیت‌هایی رو به خصوص در حوزه کار، در حوزه تحصیل متحمل شدن کم نیستن، که من واقعا قطره‌ای در این دریا هستم.
نرگس محمدی در سالهای تحمل زندان با ارسال نامه به سازمانهای بین‌المللی و رسانه‌های خارجی تلاش کرده تا از مصادیق نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی بگوید. او در نامه‌ای از زندان اوین خطاب به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، جمهوری اسلامی را به طور آشکار و بی‌تردید یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر در جهان دانست. این فعال حقوق بشر زندانی در خرداد ماه 1402 در نامه‌ای به واتسلاف بالک با اشاره به کشتار خیابانی، اعدام‌های گسترده، شکنجه معترضان و منتقدان و تعرض و تجاوز به زنان معترض در بازداشتگاه‌ها توسط جمهوری اسلامی نوشت: من از زندان اوین برای تک تک ادعاهایم سند و مدرک دارم و شهادت می‌دهم. سندی که او پیش از این منتشر کرده کتاب و مستند شکنجه سفید است که در آن به شرح جزئیات شکنجه ها و آزار زنان زندانی پرداخته. انتشار این کتاب موج گسترده ای از واکنش ها را در پی داشت و تصویری دهشتناک از آنچه زنان زندانی در ایران می گذرانند را تصویر کرد. نرگس محمدی خود یکی از قربانیان شکنجه سفید در زندان های ایران است که آنگونه که می گوید شکنجه ها منجر به بیماری او شدند.
لزومن به این معنا نیست که یه جا ببندن و کف پات بزنن. سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه روحی و روانیه. بیماری که الان من مبتلا شدم بهش، که چند وقت پیشم شب ساعت 4 من مبتلا به فنج شدم و منو بلافاصله بردن بیمارستان، من اینو توی سلول‌های 209 گرفتم. 10 روز اول که گذشت بازجویی‌های من که خیلی فشرده بود، خیلی طولانی بود، شب حتی من بازجویی داشتم، یه بار تا اذون صبح من بازجویی داشتم، یه بار توی بازجویی من اتفاق افتاد. برای این بود که من توی از بازجویی اومدم، غروب بود و داشتم میرفتم، احساس کردم که چقدر حالم بده، دست و پام چقدر شله، نمیتونم خودم رو نگه دارم.
ابتلای نرگس محمدی به اسپاسم عضلانی و فلج موقت سبب شده تا پزشکان در سال 1389 اعلام کنند که او نمیتواند مجازات زندان را تحمل کند. نرگس محمدی آزاد شد و تا سال 91 که بار دیگر با اتهامات جدید بازداشت شد، از سوی ماموران امنیتی تحت فشار قرار گرفت تا ایران را به همراه فرزندان دوقلویش ترک کند. همسر او تقیه رحمانی پیش از آن ایران را به مقصد فرانسه ترک کرده بود، اما نرگس محمدی میگوید که به این فشارها تن نداد.
من آبان ماه سال 90 بود که اولین فشارهای وزارت اطلاعات شروع شد که از من میخواستن من از ایران خروج غیر قانونی داشته باشم. یعنی همون موقع هم من ازشون خواستم که پاسپورت رو به من بدن، گفتن که شما با پاسپورت نباید برید، بلکه از کوههای کردستان باید برید. که زمستون بود، من گفتم علی و کیانا خیلی کوچیک هستن، من از این راههای خیلی خطرناک نمیتونم برم. گفتن خطری وجود نداره و شما حتی با ماشین میتونید از جاده میتونید از مرز ایران وارد عراق بشید، که من هرگز این کار رو نکردم. من به خروج غیر قانونی از کشورم اعتقادی ندارم. برای دیدن فرزندانم البته خیلی بیتاب هستم، خیلی مشتاق هستم برم علی و کیانا رو ببینم، ولی اینکه اونها این گونه اعمال فشار بکنن، غیر قانونی رفتار بکنن که من به صورت قانونی نتونم برم بچه‌ام رو ببینم و برگردم، بلکه خروج غیر قانونی از مرزها داشته باشم و نتونم برگردم، من هرگز این کارو نخواهم کرد.
با اینکه نرگس محمدی در 14 سال گذشته بیشتر روزهای خود را در زندانهای زنجان و اوین گذرانده، هر روز برای به دست آوردن کمترین حقوق خود مبارزه کرده و نگذاشته تا فشارهایی که علیه او اعمال شده پشت درهای بزرگ زندانها پنهان بماند، با این همه نرگس محمدی همچنان چشم امید به آینده دارد.
و من فکر میکنم که اعتراضات ما به نقض حقوق بشر، اعتراضات ما به نقض حقوق اساسی ملت ایران چیزی نیست که ما این تحولاتی که شما گفتین، نمیدونم زندانی کردن، بازداشت کردن، ما رو محروم کردن از حقوق انسانیمون یا اونها تأثیر بذاره. و من به عنوان یک فعال مدنی تو همون مسیری که حرکت میکردم به حرکتم ادامه خواهم داد.
گزارشی بود از مجموعه فعالیت‌های مدنی و کنشگری نرگس محمدی، این برنده جایزه نوبل صلح که دومی زن ایرانی است که این جایزه رو دریافت کرده. اما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه روز جمعه این شهر با اشاره به وضعیت آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که در کماست، خواستار برقراری عدالت و مجازات مقصران شد. او گفت باید پیگیری شود و با مأمور متخلف هم برخورد شود. آقای عبدالحمید در بخش دیگری از سخنانش خطاب به حکومت گفت بدانید که زور جواب نمی دهد و اگر حکومتی مردمداری نداشته باشد، آن حکومت ارزشی برای مردم ندارد. در ادامه برپایی اعتراض‌های هر جمعه در سیستان و بلوچستان، 14 مهر ماه نیز تصاویر زیادی در شبکه‌های اجتماعی از راهپیمایی سکوت و تجمع معترضان در چند شهر این استان منتشر شد و همزمان گزارش‌هایی از جو امنیتی در شهرهای زاهدان و خاش منتشر شد. آتیلا پسیانی، چهره شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، جمعه 14 مهر ماه در 66 سالگی درگذشت. انجمن بازیگران خانه سینما با اعلام این خبر گفت آقای پسیانی پس از دوران سخت و طولانی بیماری در خارج از ایران درگذشت. آتیلا پسیانی در طول چندین دهه فعالیت هنری در شمار زیادی از آثار سینمایی، تئاتر و تلویزیون نقش‌آفرینی کرده بود. او همکاری با فیلمسازانی چون بهرام بیضایی، ابراهیم حاتمی‌کیا، فریدون جیرانی و کمال تبریزی را در کارنامه هنری خود به ثبت رساند. سازمان سنجش با اعلام نتایج نهایی قبولی‌های کنکور 1402 در ایران اعلام کرد که 61% از پذیرفته شدگان کنکور امسال زن و 39%شان مردند. بر اساس آمارهای این سازمان، شمار پذیرفته شدگان کنکور در رشته‌های مختلف امسال نزدیک به 483,000 نفر بوده است. روند روبه رشد قبول شدگان زن کنکور در ایران از سالها پیش آغاز شد، اما آیا چنین روندی را میتوان مثبت ارزیابی کرد و آیا این به آن معناست که سهم زنان هم در جایگاه‌های اجتماعی بیشتر از مردان خواهد بود؟ به این سوال‌ها سعید پیوندی، جامعه شناس، کارشناس علوم تربیتی و استاد دانشگاه ساکن فرانسه پاسخ داده است.
این 61% فقط مربوط میشه به دانشگاه‌های کنکور سراسری یا دانشگاه دولتی و اگر ما مجموع دانشگاه‌های ایران رو در نظر بگیریم، بین دخترها و پسرها تقریبا به طور مساوی فضای آموزش عالی ایران تقسیم میشه، یعنی حضور دخترها در جای دیگه کمتره. اما همزمان در مورد معنای این رقم، به خصوص چون در هر دانشگاه دولتی از اعتبار و کیفیت بیشتری برخوردارن، بنابراین حضور دخترها در چنین دانشگاهی خب از نظر علمی و از نظر سطح دانششون بسیار معنادار هست. من فکر میکنم که ما در حقیقت از طریق زنانه شدن آموزش عالی نتونستیم این مسیر را همونجوری که در کشور دیگه اتفاق افتاد ادامه بدیم، یعنی بازار کار ایران و مشاغل اصلی ایران، اون جاهایی که در واقع قدرت درش تقسیم میشه، اونها را زنانه بکنیم. یه به خاطر اینکه ساختارهای بازار کار به شدت مردانن، اینا مقاومت کردن در مقابل حضور تعداد زیادی زنانی که دانش آموخته آموزش عالی هستن. در نتیجه وقتی شما بازتاب اینا در بازار کار میبینید به همین اندازه گسترده نیست، هرچند که امروز از دو زنی که در بازار کار حضور داره بیش از یک زن، در حقیقت همین شد 1.2 زن دارای آموزش عالی، سطح آموزش عالی هستن، که در حالی که این درصد برای مردا حدود 1/4 هست فقط. بنابراین میشه گفتش که هم برها تحول خیلی مثبتیه و نتیجهش هم ما در جامعه ایران میبینیم، یعنی حضور زنان در تمام عرصه‌های مهم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و درخششون. و از طرف دیگه از اونجایی که موانع مهمی هم برای جذبشون به بازار کار و حضور فعالشون در جامعه وجود داره، ما شاهد زنانه شدن مهاجرت هستیم. یعنی خیلی از این زنانی که تحصیل میکنن، خصوصا اونایی که در سطح تخصصی بالای قرار دارن، به خاطر شرایط ایران به ناچار اینا رو ترک میکنن و به کشور دیگه میرن.
چند روز پس از پرتاب ماهواره نور 3، دولت فرانسه از جمهوری اسلامی ایران خواست به فعالیت موشکی به گفته فرانسه بی ثبات کنندش پایان دهد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای نوشت این اقدام جمهوری اسلامی با قطعنامه 2231 شورای امنیت مطابقت ندارد و پاریس آن را محکوم می کند. در این بیانیه دولت فرانسه تاکید کرده که به همراه شرکای بین المللی خود به طور کامل بسیج می شود تا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. در روزهای گذشته آمریکا، بریتانیا و آلمان نیز تداوم برنامه موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی را تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی خواندند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌کنید.